بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. سخن در این بود که آیا در تطهیر و طهارت آب باران شرط است که جریان داشته باشه آب باران، یا اینکه ولو آب باران جاری نباشه بلکه به مقداری بریزه که فقط سطح یک محلی را تر کنه کافیه. برخی مثل مرحوم ابو صلاح و همینچنان از فرمایش شیخ طوسی نسبت داشته که در آب مطری که میخواد عاصم و مطهر باشه جریان شرطه. استنادی که برای این قول به جریان ذکر کردن چند دلیل و روایت که حالا ما تک تک اینها را بررسی میکنیم. اولین روایت خود همان مرسله کاهلی است که در اولش فرموده آب بارانی است که یسیل و علیه ما المطر عرافیه القذر فتقطر القطرات، که بعد امام فرمود که کل ما را المطر فهو فقط تهوره. در اینجا میگن به این که فرض کلام راوی در جاییست که یسیل و علیه ما المطر انقدر زیاده که آب باران بر روی من سلیان و جریان پیدا میکنه، که بعد فرمود سؤال میکنه که اگر از این آب بر من قطراتی روی من بریزه چه حکمی داره؟ حضرت بفرماید که نه، اون قطرات نجس نیست، بلکه اگر آب باران بباره محکوم به طهارت. خب این روایت را ذکر کردن برای اعتبار سلیان، ولی جواب خیلی روشنه، زیرا در این روایت فرض سلیان را راوی ذکر میکنه، میگه یسیل و علیه ما المطر، نه اینکه امام علیه السلام در مسئله طهارت آب مطر یا عاصمیت آب باران شرط کرده باشه سلیان را، بلکه امام در جواب آخر به حسب این روایت مرسله فرمود کل ما کل شیء یراه ماء المطر فقط طهور، هرچی که آب باران به او اصابت کنه و آب باران او را ببینه کنایه از این که آب باران بر روی او بریزه طاهر میشه. چنین قیدی نکرد که حتما باید آب باران در حد سلیان باشه و تا اینکه موجب برای طهارت بشه. به علاوه تازه این جمله که یسیل و علیه ماء المطر، مرحوم آقای حکیم میگه در نسخه‌ای که بعضی تصحیح کرده بودن یسیل و علی الماء المطر، یعنی علا را گفتن وارد شده بر ما و ما را گرد داده و فاعل یسیل و مطره، پس یسیل و علی الماء المطر، بر روی آب، بر روی آبی بر روی من یسیل و علی ماء المطر، روی آب باران میریزه. بعد میگه که خب حالا عرافیه القذر، بعد که آب باران میریزه روی آبی، من در اون آبی که آب باران روی ریخته قذارت میبینم. امام علیه السلام میگه بین که اون قطراتی که از قذارت آب قبلی که روی امت ریخته روی شما اگر چکید، اون قطرات مانعی نداره، زیرا اون قطراتی که آب باران به او ملاقات کنه در نتیجه اون قطرات پاکه و روی بدن شما اگر بریزه طاهره. بنابراین این هی بلکه طاهرم میکنه، فقط تخوره، یعنی اون قطرات را چون آب باران بهش ثابت کرده طاهر شده، حالا که روی لباس یا بدن شما ریخته ضرری نداره و موجب برای نجاست نیست. بنابراین اگر ما مدار را بر جواب امام بگیریم کاملا معلوم میشه که قید یسیلو دلالت برای این نداره که فقط آبی که سالیان و جریان داشته باشه از آب باران تنها او آب طاهره. علاوه که بر مرحوم آقای هلی هم در جوابش میفهم نسخه های صحیحه فتقطر علیه علیه قطرات، میگه این در نسخه صحیحی که از کافی است این نیست، به علاوه که اصلا قرائت معروف یسیل و علیه ما المطره، وقت میگه این دوتا با هم جمع نمیشه. اگر یسیل و علیه منش که آب مطر زیاده روی ما میریزه، در سوره که در آخر میگه فتقطر القطرات علیه، این دوتا با هم جمع نمیشه. اگر اول یسیل و علیه باشه با جمله این که تقدر علیه القطرات با هم جمع شدن نیست، لذا یا این که این جمله یسیل و علیه حرف مرحوم حکیمه که یسیل و که بگیم از کنیم که جمله این طور باشه که یسیل و یسیل و علالمائه المطر، سیام پیدا میکنه بر آبی که کنار ما قرار گرفته آب باران روی او میریزه، اون آبی که برش آب باران وارد شده در او قذارته، حالا بعد که قذارته از روی اون آب قذر چند قطری روی بدن من میشه که امام فرمد که هرچی که آب باران به او ملاقات کرد طاهر میشه. بنابراین اسمی از این که حتما باید در آب باران سریان باشه وجود داشته باشه تا محکوم به طهارت باشه اصلا نه از جواب امام این برمیاد، فرض سوال هم دلیل بر این نیست، زیرا با توجه به اختلاف نسخی که از این حدیث مرسل نقل شده نمیتواند اون استفاده کرد که اون آبی که سلیان داشته باشه اگر روی کسی بریز طاهره، نه از این استفاده نمیشه. حالا برای که خود مرسل هم که مقرر گفتیم خیلی مستند قویی نداره، زیرا مرسل است و این که گفتند که جابر میشه عمل اصحاب، اینه گفتیم که نه صغرا داره نه کبرا، نه این که حتما جابر شدن این با عمل اصحاب کبرا نوتمت مسلم نیست، از نظر مرحوم استاد قویی که میفرمودند که این عمل اصحاب نمیتونه دلیل بشه، زیرا ممکنه که عمل اصحاب مستنده به روایت دیگری در باب باشه. علاوه بر این که در اینجا استناد کرده باشند به این روایت به خصوص، این خودش مورد اشکال و مناقشه، لذا ما نمیتوانیم بگیم که این روایت از نظر عمل اصحاب منجبر شده ضعفش، نه صغرا در این مسئله نه کبرا. خب پس بنابراین از این روایت که استفاده نمیشه که شرط در متطهر بودن آب باران و در نتیجه متطهر بودن سلیان و جریانه، این مطلب اصلا دلالت بر او نخواهد داشت. عرض کنم حضورتون که آمدیم به روایت دیگری که مال علی ابن جعفر که در او عرض کنم که آمده قید سلیان در او آمده اذا کانم الماء المطر جاریان، در روایت علی ابن جعفر قید جریان آمده که گفته لا بس، اگر اذا جرا فی به المطر یا فی المطر فلا بس. آیا این قید اداجرای در اینجا در طهارت آب مطر دخیله؟ میگیم که نه، این هم دلالت نمیده. چرا؟ زیرا این که اگر آب مطر عاصم است و خودش عرض کنیم که موجب برای تا هم طاهره به هم مطهره، که همون تو که ظاهر آیه قرآن فرموده است که انزلنا من السماء ماء طهورا، که در این آیه شریفه بنابراین که طهور هم طاهره و هم مطهره قید جریان اصلا در آیه شریفه نیامده. علاوه بر این که سوال می کنیم که خب این جریانی که آیین گفتن، آیا این سلیان جریان در حقیقت آیا دخیل است در رابطه با مطهریت آب؟ اگر این باشه پس لازمش اینه که اگر آب باران بریزه در یک زمین رملی که هر چه بریزه اصلا روی رم جریان پیدا نمی کنه بلکه کاملا آب فرود میره، باید بگیم یک چنین آب بارانی طاهر و مطهر نیست و قطعا این قابل قبول نیست، زیرا اگر بارانش مخصوصا شدیدی به باره روی زمین ولو رملی هیچ هم جریان پیدا نکنه قطعا اون آب باران طاهر و مطهره. علاوه بر این که در روایت علی بن جعفر به هشام هر دو آمده که روی پشت بام موال قرار گرفته برای اهل منزل، و گویا که اهل در آن زمانهای قبل گاهی موالهاشون روی بام قرار می گرفته و در نتیجه وقتی می رفتن روی بام موال کنن حتما اون موال متعرض کنن که نفوذ می کرده بول درو، و بعد که نفوذ می کرده قهرن بعد امام می فرمد آبی که روی این بریزه برفت ازا جرا گفته، این برای اینه که در اون بام پشت بام هایی که آب که بول درش جاری می شده و بلکه گای از اقاب چون موال بوده حتی قازوره و قایت هم در اونجا قرار داشته، در اینجا امام میگه که ازا جرا جرا المطر فلا بأسه، این به خاطر اینه که چون آبی که قاعدتا مطر در اون پشت بامی که در او موال قرار گرفته خب قاعدتا حتما این اعماق این پشت بام به وسیله بولی که قبلا انجام می شده بلکه جمعی در اونجا بول می کردن حتما اعماق این حکمنم که ملبس شده به اون رطوباتی که از بول در این پشت بام واقع شده، و ای که بسا در توی این موال قاعد هم وجود داشته. خب اگر اینه، حالا در این صورت اگر فرض کردیم به این که آبی باران روی این پشت بام ریخته باشه، اگر خواسته باشه آب باران بیاد روی این زمین مباد و قرار بگیره و همینطور بعد نفوذ هم بکنه در روی مباد بیاد پایین، خب معلومه که این آبی که در مباد قرار گرفته ملبس میشه به بول و یا قاعد، و وقتی که بریزه حتما نیاب یکی از اوصاف ثلاثه این آب به وسیله اون مبال چه قاید چه بول رنگ یا بوی و یا طعم نجاست را برمیداره، در نتیجه اون قطراتی که به این صورت از مبال پایین بریزه و علل قاعده این قطرات ملوث و متنجس میشه قطعا. ولی اما اگر بناشه که آب باران زیاد باشه جریان پیدا کنه روی سطح بام و از کنار مبال بگذره، لا محاله اگر برفض به قایتی هم برخورد کنه، مخصوصا اگر قایت خشک باشه یا مبال از کنار مبال بگذره، چون آب جاریه و زیاده ناچار دیگه ملوث به بول یا قایت به طوری که اوصاف ثلاثه تغییر کنه نخواهد بود، و لذا امام علیه السلام میگه اگر این آبی که از روی پشت بام جاری زیاده و جریان پیدا میکنه که در نتیجه اون بول و قایتی که در مواله مستهلک میشه یا آب از کنار او میگذره ولی رنگ و بوی و طعم نجس در او حاصل نیست، طبعا این آب طاهره. این در مقابل آب مطری میگه که نفوذ میکنه در همون محل مبال و طبعا حالت نجاست یا رنگ یا بو یا طعم او رو برمیداره. لذا این قید امام برای اینکه ازا جرا فلا بعثه، به خاطر اینه که بگویه آقا اون آب وقتی جریان پیدا کرد معنیش این است که اکثر وزن آن بول یا قایت ملوث نمی کنه او را، یعنی مستهلک میشه در ضمن آب باران جاری. از این جهته که این جریان آب موجب استهلاک بول یا مثلا قایت شده، از این جهته که میگه ادا جرا فلا بحثه. در مقابل اون جایی که از موال اگر جریان پیدا نکنه آب و مقطراتی از باران در موال ببریزه بعد از موال بیاد در پایین چرخ قرار بگیره، خب قاعدتاً چنین آبی که از موال خارج شده ممکن ملبس بشه و یکی از اوصاف ثلاثه نجاست را پیدا کنه. از این جهت که این جریان در مقابل اون قسم آب نافذ در موال واقع شده، به این دلیل بر نیست که آب باران در همه جا شرط در طهارتش وجود سلیان باشه. این جهتی که بنابراین روایت علی بن جعفر روایت اولش ناتمامه و دلیل بر این نمیشه. بعد روایت دیگری که در مقام وارد شده است که میگه سألت باز از علی بن جعفر، سألت و عن الرجل یمر فی ماء المطر بقى الصب فیه خمرون فأصاب صوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال لا يغسل صوبه ولا رجله ولا يصلي فيه ولا بأسه. این که کاملا دلیل بر ما نحنفی میشه که میگه اینکه مجرد اینکه در میان آب بارانی که در حال جریان اگر خمر بریزه و معلومه چون مستهلک میشه خم در اون آب باران زیاد و در نتیجه واسه کنم که اثری در مشروط نجاست نداره. علاوه که در این حدیث اسمی از این هم برده نشده که آیا این آبی که واسه کنم که درش خم ریخته شده این آب اسمی جریانی در اینجا ذکر نشده تا ما بیان بگیم که پس معتبر این است که حتما باید آب مطر و آب باران در حال جریان باشه. این هم که دلیل نمیتونه باشه. بعد آمدیم به این که روایت دیگری که باز از علی ابن جعفره فی الماء المتقاطر من السقف عبدالحام بباشید، روایت دیگری که در امام عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکف فیصیب الثیاب ایصلا فی قبل ان یغسل قال اذا جرا من ماء المطر فلا بأسه. خب با بیاناتی که عرض کردیم در این روایت ها، اولا روایت که زنست ضعیفه چون عبدالله ابن حسن توصیق نشده در کتاب رجالیه، علاوه بر این که باز خود اینم همون مطلبه، یعنی میخواد بگوید که اگر این آبی که از کنیف میگذره در حال جریان باشه پس معنیش اینه که اون نجاست مستهلک شده و در نتیجه این آبی جاری آب مطری است که مستهلک شده در اون نجس، از اینجا است که حکم میکنه به طهارتش و ریختن روی لباس موجب برای نجاست نمیشه. و این جریان در اینجا هم باز کاملا روشن میشه با بیانی که عرض کردیم که در کلام را که امام که این گفته در مقابل اون جایی است که آب به خاطر قصورش و سقوطش در یک نقطه جاری نیست و موجب ملبس شدن با آب نجس با که مبال میشه. صحیحه بعد سألتو ان المتیجی فی المکان فیه العذره فیصیب الثوب یصلا فیه قبل ان یغسل یغسل قال اذا جرى به المطر فلا بأس. میگه دیگه خیلی باز بهتره، چون امام فرض کرده که دو قسم آب ما داریم. ما یک آبیست که از کنن که میریزه از مکانی که درش ادارت عذره قرار گرفته روی ثوب میریزه، یه مرتبی هست که آب اون آبی که روی ثوب و لباس ما میریزه از آب مطریست که در حال جریانه. امام میفرماید که اگر اون آبی که روی لباس شما ریخته از کنار بول و قایت هم گذشته، اگر این آبی که جریان در مطار در او، یعنی آبی است که آب باران جریان پیدا کرده، طاهره. و اما اگر از آبی است که جریان پیدا نکرده چون که در نتیجه ملوث شده به قائد یا به عذره، پس بنابراین اون خاصیت نجاست در اون ثابته، رنگش یا بوش و امثال ذالک. از این جهتی که امام میگه پس دو قسمه، اونی که در حال جریانه اون طاهره، اونی که در حال جریان نباشه چون یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به خاطر ملاقات با عذر تغییر کرده اون نجسه. این دخل به این نداره که در همه آبهای باران شرط وجود جریانه، بنابراین از این جهت دال نمیشه. بنابراین این روایات علی ابن جعفر قید جریان در خاطر اینه که در مقابل جاییست که آب باران نفوذ کرده در محلی که مباله و بعد از او قطره قطره بشکیده، خب معلوم اون عادتا ملوث می شود به یکی از اوصاف ثلاثه‌ای که در مبال وجود داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.